توجه،
به خاطر کمبود امکانات ممکنه وسط پادکست نویزهایی بشنوید. پیشاپیش از شما معذرت میخوایم.
سلام، اینجا رادیو ورقه و شما در حال شنیدن 16 اپیزود ما هستیم. ما چند نوجوانیم که به نوجوانای دیگه کتاب معرفی میکنیم. من مرسی شیرازی به عنوان مجری در کنار باران احمدمن، رستای میرلوهی و نیکای کاویانی همراه شما هستیم.
در این هفته قرار از مجموعه کتاب تاریک ترین ذهنها جلد اولش رو معرفی کنیم.
نگو که کتاب این هفته ترسناکه.
خدایی، چرا فکر کردی کتاب این هفتهمون شاید ترسناک باشه؟
به خاطر عکس رو جلدش، حتما از رو جلد کتاب این فکر کرده.
بابا چرا به خاطر طراحی جلدش این فکر رو میکنید؟ اگه کتابو خونده باشین میفهمین برای چی این علامت ها و رنگ ها رو استفاده کردن.
خب بارا ریلکس تر بابا، الان حالا بد میشه وسط پادکست میفتی رو دستمونا؟
که من میفتم رو دستتون ها؟ اینجوریه؟
خب حالا میخواییم باران کتاب رو بخونه تا بفهمین این کتاب در مورد چی هست؟
آره.
چابز صندلی شاگرد را برد عقب تا بتواند از رویش بگذرد و روی صندلی پشتی بنشیند. ویلیام هم نشست جای او. پنجره را پایین داد و گفت: چون دومه جلوتر از دماغش رو هم به زور میبینه. باور کن دلت نمیخواد اون رانندگی کنه. عزیز دلم، حالا پات رو بذار رو پدال گاز. همین کار رو کردم. ماشین دوباره به جلو پرت شد و قلبم رو از دهانم درآورد. چرخ ها روی آسفالت خیس می چرخیدند. لیام روی لبه نشسته بود و نیمی از بدنش بیرون ماشین بود. سریع تر. قطرات درشت باران با سرعت می باریدند. اما همون موقع که ون جلوی شاسی بلند قرار گرفت، مشکن ماشین آنها مسیر را روشن کرد. سرعتمان آنقدر زیاد بود که فرمان در دستهایم می لرزید و طوری تکان می خورد انگار خودش هم جان داشت. با همه وجود سعی کردم از سر ناامیدی و خشم جیغ نزنم و خواستم فشار روی پدال گاز رو کم کنم، اما لیام با من موافق نبود. نه، ادامه بده. چابز از روی صندلی عقب به جلو خم شد. لی، این دیوونه بازیه، چی کار داری میکنی؟ او آنقدر ساکت مانده بود که اصلا فراموش کرده بودم توی ماشین است. کیلومتر شمار ماشین نم نم از 80، 90 و 95 می گذشت و واقعا سخت بود چیزی را به خاطر بسپارم. در همان لحظه دنیا پیش چشمهایمان جهنم شد. صدای تق بلندی که هزار برابر صدای انفجار بادکنک بود به گوش رسید. ون دور خودش چرخید و فرمان رقصان از دستم در رفت. لیام فریاد زد: مستقیم، مستقیم برو. کمربند ایمنی آنقدر قفسه سینم را فشار داد که دیگر نمیتوانستم نفس بکشم. اما آنقدر مقابل چرخش سرخود فرمان مقاومت کردم که دوباره افتادیم توی مسیر مستقیم. ماشین روی دوچرخ کناری بلند شد و جرق زنان از خیابان گذشت. دوباره به شاسی بلند خیره شده بودیم و نزدیک بود با آنها شاخ به شاخ شویم. لیام فریاد زد: همینطوری برو سمتشون، وای نستا. چابز دستش را به سمت پای لیام برد و او را قبل از آن که از پنجره بیرون بیفتد نگه داشت. لیام فریاد زد: برم کن، خوبم، دیگه گیرش آوردم. نمیدانستم منظورش از گیرش آوردم چیست، اما وقتی به آینه جلو نگاه کردم، تنه تیره درختی را دیدم که فقط با تکان سریع و کوتاه دست لیام از میان جنگل بیرون آمد و رفت به سمت شاسی بلند. راب چهارچشمی به مینیون نگاه می‌کرد و با سرعت به سمت ما می‌آمد. برای همین متوجه درخت نشد و نتوانست به موقع ماشین را متوقف کند و به درخت نخورد. من دستم را آنقدر روی فرمان چرخاندم تا از لاشه شاسی بلند دور شدیم. صدای خرد شدن شیشه و خم شدن فلز به گوشم رسید. راب هرچه سعی کرد مسیرش را تغییر بدهد بیشتر گیر افتاد. وقتی از آینه بغل به عقب نگاه کردم، شاسی بلند به پهلو افتاده بود و دود ازش بلند می شد. در کنارش تنه خرد شده درختی بود که پس از برخورد هنوز روی زمین غلت می خورد. مجبور بودم با صدای بلندتر از قوقای باد و جاده فریاد بزنم. چی کار کردی؟ فکر کردم. چابز با چهره رنگ پریده جواب داد. تازه فهمیدی؟ اونها نمی خواستن وایسن. لیام برگشت توی ماشین و با آهی طولانی و صدای تپ بلندی روی صندلی افتاد. همه ماش خیس شده بود و پر از برگ بود. با صدای آرومی گفت. خیلی خوب سبز. اونها چرخ عقبمون رو ترکوندن. واسه همین داری روی قاب چرخ رانندگی میکنی. فقط مستقیم برو و کم کم سرعتش رو کم کن. به سرازیری بعدی که رسیدی وایسا. پکم رو آنقدر روی هم محکم فشار دادم که درد گرفت. لیام پرسید. تو خوبی زو؟ دختر انگوش شست هر دو دستش را بالا آورد. دستکش های زرد رنگ او تنها نقاط رنگی و روشن ون بودند.
حالا فهمیدید کتاب چه ژانریه؟
آره، خیلی ژانر کتاب جالبه. حالا اصلا نویسنده این کتاب کی هست؟
خب دیگه این قسمت رو من بهتون میگم. نویسنده این کتاب خانم الکساندرا برکن 15 می 1982 به دنیا اومده. خانم الکساندرا نویسنده، بازیگر و عکاس اهل ایالات متحده آمریکا هستند. ایشون از سال 1998 میلادی تا الان مشغول کار هستن. از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که ایشون در اونها نقش داشتن میتونیم به فیلم‌های این دختر همان مرد است، اورنج کاونی و مردگان متحرک اشاره کرد. خانم الکساندرا در بریج‌پورت کنتیکت به دنیا اومده و تا 10 سالگی در دارین کنتیکت زندگی میکرد تا زمانی که با مادرش به لس آنجلس میرن. بعد از 1 سال خانم الکساندرا و مادرش به میلوله کالیفرنیا رفتن. در سن 13 سالگی برکنریج به هنرهای بازیگری، عکاسی و خوانندگی علاقه مند میشه و در سن 15 سالگی با مادرش دوباره به لس آنجلس برمیگردن تا برکنریج حرفه بازیگری رو دنبال کنه. و راستی میدونستید ایشون خواهرزاده بازیگر آمریکایی مایکل واترلی هستن؟ و در آخر در سپتامبر 2015 برکنریج با یک گیتاریست به اسم کیسی هوپر ازدواج میکنه و در 3 سپتامبر 2016 آنها صاحب یک پسر به نام جک شدند.
راستا باز؟
نه یادمه، میدونم الان زندگی مترجمم میگم. خب تا کسی دوباره وسط حرفم نپریده بگم، ولی یه خبر خوب دارم یه خبر بد.
خب اول خبر خوب رو بگو به همون.
خب خبر خوب این که مترجم این کتاب خانم سمانه افشارهاتم هستن، ولی خبر بد اینه که متاسفانه هیچ اطلاعاتی از ایشون در فضای مجازی وجود نداره.
چه بد. واقعا آقا میخوای نیکا در مورد اطلاعات کتاب بهمون بگه تا بشورو ببره این خبر رو؟
آره واقعا خیلی خوب میشه.
خب نیکا جون، پس بی زحمت اطلاعات کتاب رو بهمون بگو.
کتاب تاریک‌ترین ذهن‌ها اولین جلد از مجموعه 4 جلدی به همین اسم است. این مجموعه جلد اول را با اسم تاریک‌ترین ذهن‌ها در سال 2012، جلد دوم هرگز بیرنگ نشدن در سال 2013، جلد سوم پس از نور در سال 2014 و جلد آخر به اسم تاریک‌ترین میراث در سال 2018 منتشر شد. تا داستان این کتاب در ژانر علمی تخیلی نوشته شده و در سال 2012 به عنوان پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز انتخاب شد. این کتاب به علاوه نامزد دریافت 2 جایزه مهم لینکن و گودریدز بود. کتاب تاریک‌ترین ذهن‌ها داستان خودش رو در 31 فصل روایت و توضیح میده. یک چیز جالب در مورد این مجموعه. با اینکه تخیلی هست ولی ماجرای سیاسی رو هم مطرح میکنه. داستان سیاسی که در همه دولت‌ها هست. یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب تصویرسازی فوق‌العاده نویسنده درباره این موضوع. در سپتامبر سال 2014 اعلام شد که قرار است کتاب تاریک‌ترین ذهن‌ها فیلم سینمایی بسازند و کارگردان این فیلم جنیفر یونلسون بود. در فیلم تاریک‌ترین ذهن‌ها بازیگرانی مثل آماندلا استنبرگ، هریس دیکینسون، مندی مور و گوندلین کریستی حضور دارند و در آخر این فیلم سینمایی در 3 آگوست سال 2018 برای پرده سینماها رفت. این فیلم به بمب گیشه‌ها در سال 2018 معروف شد. در برابر بودجه 34 میلیون دلاری خود، این فیلم 411.1 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد. اما انتقادات زیادی هم داشت و در آخر کتاب تاریک‌ترین ذهن‌ها در ایران در سال 1398 به ترجمه و چاپ در نشریه خوب رسید و دارای 450 صفحه است. خب بچه ها چطور بود؟
دست طلا. خب حالا بذارید منم یه خلاصه کوچولو از کتاب بگم برای شنونده هامون که بهتر متوجه کتاب بشن. زمانی که روبی 10 ساله شد، مادر و پدرش اون رو به اردوگاه توانبخش تورمون فرستادن. در اون زمان بیماری شیوع پیدا کرده بود که کودکان 10 ساله را میکشت و اونهایی که زنده میماندن قدرتی میگرفتن. الان که روبی 16 ساله شده، یکی از خطرناکترین بچه ها شده. ولی حقیقت لو میره و روبی به سختی از تورمون فرار میکنه. بفرمایید، اینم از خلاصه.
خدایی خیلی کتاب جالبیه.
خب حالا باران آروم باش، خودتو به کشتن نده.
ایش، نمیذاری آدم زوغ کنه.
خب حالا ناراحت نشو.
من که ناراحت نیستم.
آره واقعا.
واقعا؟
واقعا.
خب حالا نمیخواد هی واقعا واقعا را بندازین. بذارین منم بخونم.
آفرین مادر، میخوای چه ترکی بخونی؟ از چه کسی؟
دختر یه گیج. من منظورم کتاب بود.
میدونم منظورت کتاب بود، ولی اینجوری که تو گفتی انگار میخوای آهنگ بخونی.
خب حالا بذار بخونه.
هی من اینجا یتیم بی سرپرست گیر آوردن، کاسه کوزا رو سر من میشکنه. هی بخون بابا بخون.
خب حالا انگار چی شده؟ چابز گفت خب منم خوبم، ممنون که پرسیدین. وقتی پیراهن آبی دکمه دارش را صاف می کرد، عینک کوچکش روی صورتش کج شد. برای خصم قائله به جلو خم شد و بس گردنی حواله لیام کرد. ضمناً عقل کوفتیت رو از دست دادی؟ می دونی وقتی بدن یک نفر از ماشینی که با سرعت بالا میره بیفته بیرون چی میشه؟ لیام پرید وسط حرفش. نه، ولی گمون کنم نباید جلوی یه بچه 11 ساله از این حرفا زد. نگاه به زو انداختم. 11 ساله امکان نداشت درست باشه. چابز دست به سینه شد. پس اشکال نداره بندازیش جلوی گلوله. ولی نباید داستان ترسناک بشنوه. لیام دستش رو پایین برد و صندلیش رو دوباره صاف کرد. اخم کرد و دستانش رو مشت کرد و تکیه داد.
بریدگی تازهی بالای چشمش بود. خون از شانهش سرازیر شده بود. تابلوی سبز بزرگ راه را از میان مه و باران دیدم. اهمیتی نداشت ورودی کدام شهر یا شماره کدام خروجی را نشان میداد. فقط میخواستم از روی صندلی راننده بلند شوم و از جاده دور شوم. وقتی پایم را از روی پدال گاز برداشتم، حس میکردم تمام بدنم کرخت و کوفته است. مینیون با تکانهای کوچکی از سراشیبی عبور کرد و وقتی به جاده رسیدیم، خود به خود متوقف شد. دستم را روی قفسه سینه‌ام فشردم تا مطمئن شوم قلبم سر جایش است. لیام دستش را جلو آورد و ترمز دستی را برای پارک کردن ماشین کشید. گفت: کارت خوب بود. صدایش آرام‌تر از چیزی بود که انتظار داشتم. اما نتوانست مار خشمگینی را که دور شکمم چنبره زده بود یک ذره هم آرام کند. دست دراز کردم و مشتی محکم حواله بازویش کردم. او فریاد زد: آی! و با چشمان از حدقه در آمده خودش رو کنار کشید. این دیگه واسه چی بود؟
چی کار داریم میکنیم؟ هر سه سرمان رو بالا گرفتیم و به در نگاه کردیم. کلنسی شق و رق آنجا ایستاده و به من خیره شده بود. بادی که از پشت سرش میوزید موهای تیرهش رو به هم میریخت و سیخ میکرد. با دیدن حالت چهرهش چیزی توی دلم پیچید. اما مطمئنم ترس نبود. لیزی که گیج شده بود گفت: داریم اینجا رو مرتب میکنیم. مشکلی پیش اومده؟ کلنسی از فکری که در آن غرق شده بود بیرون آمد. آره، ببخشید فقط. روبی میشه یه لحظه با من بیای؟ فکر کنم در مورد مسئولیت تو یه اشتباهی شده. تخت شاسی هم رو به لیزی دادم. خیلی دوست داشتم بدانم چرا چشمهایش رو تنگ کرد. وقتی به تراس بیرون ساختمان رسیدیم گفتم: من مسئول انبارم. کلنسی گفت: من به تو هیچ مسئولیتی ندادم. به مایک هم دقیقا همین رو گفتم. دوست داشتم فکر کنم از اون دسته آدم هایی نیستم که به سادگی تحت تأثیر بچه های دیگر قرار می گیرد. حتی آنهایی که قد بلندتر، قوی تر یا خوشبنیه تر از من بودند. برای همین مطمئن نیستم چرا آن موقع یکو به سرم زد دارم با کلنسیگری حرف میزنم. پسر قدرتمندترین مرد کشور، یک شاهزاده آمریکایی که خونش از همه ما رنگین تر است. پولیبری مشکی به تن داشت و یقش از زیر ژاکت بافت پیش حصیریش بیرون زده بود. حتی کمربندش هم چرمی بود. دست به سینه ایستادم. من میتونم جز بالا کشیدن شلوارم کار دیگه هم بکنم. در فضای باز و زیر نور آفتاب ظاهرش خیلی کمتر از وقتی در سایه بود تاثیرگذار به نظر می رسید. قدش هم کوتاه‌تر بود. شاید شهرتش چند سانتی متر خیالی به قدش اضافه می کرد. اما در واقع فقط کمی از من بلندتر بود. لیام و چابز هر دو یک سر و گردن از او بلندتر بودند. ضمناً امکان نداشت جذاب‌ترین فردی که تا به حال دیده‌ام باشد. خوشحال بودم که روی تراس ایستاده بودیم و همه از کنار چاله ما را می دیدند. بعید بود بخواهد آزارم بدهد یا همچین چیزی. چرا باید اذیتم میکرد؟ دستهایم جلوی تنم در هم گره خوردند. بعد کنار بدنم قرار گرفتند. بعد بالا آمدند و آرنج هایم را گرفتند. انگار نمیدانستند میخواهند چه کار کنند. فراموش نکرده بودم هدفم از آمدن به اینجا چه بوده. اما نمیتوانستم خودم را قانع کنم از او کمک بخواهم. اگر به خواست خودش میتوانست وارد ذهن مردم شود، پس واضح بود به خوبی از پس توانه‌های خودش برمی آید. سوالی که پیش می آمد، به اندازه نفس کشیدن طبیعی بود. اگر همه این بچه از هر خواست و دستورش پیروی می کردند، پس این یعنی او آدم خوبی بود، نه؟ مردم محض دلخوشی به همدیگر کمک نمی کنند. در رفتار کلنسی اطمینانی بود که باعث می شد مثل خورشید مرکز کهکشان رودخانه شرقی باشد. همه چیز و همه کس دور او میچرخیدند. پس چرا نمیتوانستم خودم را قانع کنم که کمک بخواهم؟ چرا دستهایم هنوز میلرزیدند؟ کلنسی گفت: میدونم بعد معارفمون احتمالاً دیگه هیچ وقت از من خوشت نمیاد. ولی معذرت میخوام. به ذهنم نرسیده بود اطلاعات شخصی رو مثل راز نگه داشته باشی. گفتم: عیبی نداره. ولی این چرا توی مسئولیت هم داره. او چند لحظه هیچ چیز نگفت. فقط خیره شد.
سردرگم و آزرده زیر لب گفتم میشه بس کنی؟ اگه بگم بخشیدمت دست بر میداری؟ دهانش به شکل نیشخند زیبایی در آمد. نه.
کلنسی که ظاهراً هیچ وقت یاد نگرفته بود به حریم شخصی دیگران احترام بگذارد یک قدم جلو آمد. من یک قدم عقب رفتم. از ایوان خارج شدم و پایم در گل چسبناک فرو رفت. او به جای عقب کشیدن انگار این واکنشم را نوعی مبارزه طلبی تلقی کرد و دوباره به سمتم آمد. من هم به هر دلیلی که بود بیشتر به خاطر لرزیدن دلم اجازه دادم. بالاخره گفت ببین به خاطر این به مایک گفتم هیچ مسئولیتی بهت نده. چون این ویدبار بودم بیای با خودم کار کنی. ببخشید. کلنسی گفت بی خیال شنیدی چی گفتم. و دستش را روی بازوی من گذاشت. انگار زنبوری در جمجمه‌ام رها شده بود. مغزم با شتاب به زندگی برگشت و پر از تصاویر شیری و سفیدی از ما دو نفر شد که جلوی میزش نشسته بودیم و با وجود آتشی که همه چیز را میبلعید به هم خیره شده بودیم.
بفرمایید. خب خدا رو شکر که دیگه به آخر این پادکستمون هم رسیدیم. برای تولید قسمت 16 این پادکست من مهسا شیرازی نگارش مد و تدوین صداها، باران احوتوند طراحی کابر و همینطور نیکا کاویانی و رستای میرلوهی گویندگی رو بر عهده داشتم. و راستی یادتون نره ما رو در اینستاگرام، تلگرام، ناملیک و شنوتو و بقیه پلتفرم‌ها دنبالمون کنید. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. تا دو هفته دیگه خدا نگهدار.